بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قاطع كل شريف لشاطكم، وبقع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. عرض کردیم که این فراز از زیارت جامعه دلالت دارد بر ولایت مطلقه معصوم. مقدمتاً ولایت را معنا کردم، بعد عرض کردم که در معصوم دو جهت هست که عصمت است و علم به ملاکات احکام. بعد تقسیم کردم ولایت را بر چهار قسم، چنان که بزرگان فرمودن. یکی از اقسام عبارت از این بود که در کارهای شخصیشون اگر به کسی دستوری بدن، آیا این امرشون مقدم هست و این امر مطاع هست و ارادهشون تقدم پیدا میکنه بر اراده شخص یا نه. که عرض کردم به مقتضای آیه اولی الامر که اطلاق دارد این آیه مبارکه، در امور شخصیه هم اوامر معصوم نافذ هست و تفرقات امام معصوم و مقام عصمت نفوذ داره. قسم دوم ولایت بر احکام بود که این قسم را قبلا بحث کردیم. بعضی از آیون چون سوال می کردن لابد اون ایام نبودند، اشاره می کنم به طور اختصار به دلیل ولایت بر احکام. السلام علیکم. بر این قسم از ولایت در کافی روایاتی داریم. قبل از روایات خود قرآن مجید برای پیغمبر اکرم که ثابت می کند این قسم از ولایت را، خداوند متعال می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. هرچه پیغمبر اکرم برای شما آوردن، امر کردن به شما، باید اخذ کنید، بپذیرید و تحت امر باشید. و هر اون چه که پیغمبر اکرم نهی کردن و ما نهاکم عنه فانتهوا، بر شما واجب است که اجتناب کنید، دست بردارید از اون چه که پیغمبر اکرم نهی کرده است. اوامر و نواهی پیغمبر اکرم به حکم این آیه مبارکه و غیر این آیه واجب الاطاعه است و پیغمبر اکرم اوامر و نواهیشون نافذ هست. اگر گفتن فلان شی حلال هست یا فلان شی حرام هست و یا این که مثلا پاک هست یا نجس هست، فلان شی را باید انجام بدید یا نباید انجام بدهید، از پیغمبر اکرم کسی دلیل مطالبه نمی کنه. بعد ائمه اطهار علیهم السلام می فرمان که تمام اون چه که پیغمبر اکرم داشته اند به ما رسیده است به ارث، ما وارث پیغمبر اکرم هستیم در مقاماتشون الا نبوت، چون پیغمبر اکرم خاتم النبیین هستند. باز به این معنا خود پیغمبر اکرم هم فرمایشاتی دارند، از جمله حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تمام مقامات انبیا برای امیر المؤمنین ثابت است الا نبوت، و این معنا همچنان در ائمه اطهار ادامه دارد تا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در روایات داریم که حضرت وقتی ظهور کنند احکامی را بیان خواهند کرد که اون احکام را نه پدرانشون قبلا بیان کردن و نه پیغمبر اکرم قبلا بیان کردن. این را اسمشو میگذارن ولایت بر احکام، ولایت بر تشریع، که در اونجا کلمات بزرگانی را هم ذکر کردم که دیگه به اونجا باید مراجعه بشه. باقی موند ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه. ولایت تکوینیه عبارت از این بود که مقام عصمت ولایت دارد بر کون، بر کائنات ولایت دارد، از ناحیه خدا و متعال اذن در تصرف دارد، یا بفرمایید مالکیت تصرف دارد نسبت به کون. و از قرآن مجید استدلال می شود در این معنا و از کلمات معصومین هم استدلال می شود که دیروز کلامی از امیر المؤمنین در نهج البلاغه خوندم و کلام ابن ابی الحبیب را در شرح عبارت حضرت امیر علیه السلام خوندم. این که امیر المؤمنین فرمودن فإنا صناع ربنا و الناس صناع لنا، این عبارت از امام زمان هم وارد شده، همچنانی که حضرت امیر در نامه ای این معنا را فرمودن، حضرت ولی عصر هم در نامه ای این معنا را فرمودن با یک تفاوت مختصری، که معلوم می شود کل ائمه علیهم السلام از امام اول تا امام دوازدهم همه دارای این مقام هستند، که اسمش را گذاشتن ولایت تکوینیه. مرحوم آقای خویی که استاد بعضی از اساتید بنده هستند در این زمینه عبارتی دارند، اون عبارت اینه که می فرمایند و اما الولایت التکوینیه فلا اشکال فی ثبوتها، هیچ اشکالی بحثی در ثبوت ولایت تکوینیه برای مقام عصمت نیست و ان المخلوقات به اجمعها همه مخلوقات عالم به اجمعها راجعتون الیهم همه مخلوقات راجعن به مقام عصمت و انما خلقت لهم بلکه همه اینها خلق شدن برای ائمه علیهم السلام و مقام عصمت و لهم القدرت و خداوند متعال به ائمه علیهم السلام قدرت داده است علی التصرف فیها که تصرف کنند در کائنات در خلقت و خلائق و هم ائمه و سائق التکوین واسطه هستند در پیدایش این مخلوقات. بعد ایشون می فرمایند و لعل ذلک بمکان من الوضوح ولا يحتاج الى اطاله الكلام و این مطلب چنان واضح است و ثابت است که نیازی به این که خیلی در این باره صحبت بکنیم نیست. این هم بود ولایت تکوینیه به اختصار. باقی میماند ولایت تشریعیه. مقصود از ولایت تشریعیه این است که مقام عصمت اولویت دارد به اموال مؤمنین و جان مؤمنین انفس مؤمنین و این مطلب دار در قرآن مجید است که ملاحظه می کنید تمام این مبانی بلکه از روز اول که ما شروع کردیم به شرح زیارت جامعه استدلالات ما در درجه اول به قرآن مجید بوده است. در اینجا هم این آیه مبارکه دلالت واضح دارد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولا هستند به مؤمنین از خودشون، اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس اگر بعضی از مؤمنین مثلا فرض بکنید پیغمبر اکرم به اونها امر کردن که امروز در شما واجب است که از شهر مدینه حرکت کنید به طرف کجا؟ برای جنگ یا برای فتح؟ یا مثلا فرض بکنید که امر بکنن امروز به صلح که نخیر میخواییم بس نگهداریم از جنگ و یا هر امر دیگری را نسبت به جامعه مسلمین یا هر فردی از افراد مسلمین پیغمبر اکرم امر بکنن واجب الاطاعه هستن پیغمبر اکرم. حتی در مسائل شخصیشون اگر پیغمبر اکرم صلاح دادستن که شخصی خانهش را به دیگری به شخص معین دیگری بفروشد و او امر می کند او باید اطاعت بکند یا مجانی بدهد او باید اطاعت بکنه، هم جان او در اختیار معصوم است و هم اموال او در اختیار معصوم است. که هر کردی وقتی معصوم باشد و وقتی علم داشته باشد به ملاکات احکام دستوری بر خلاف مصلحت ندهد یا این که شیعی را اراده نکند بر خلاف واقع و حقیقت، خواه ناخواه واجب الاطاعه خواهد بود، چون معصوم از خطا نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، و از اون طرف هم عالم است، خلاف واقع از او صادر نمی شود، خلاف حقیقت و مصلحت از او صادر نمی شود. و این معنایی را که عرض کردم در این آیه مبارکه نگاه بکنید، اونایی که اهل مطالعه‌اند به تفسیرهای خودمون که بزرگان ما نوشتند و یا به تفسیرهای دیگران مراجعه کنند، هیچ محل خلاف نیست، احدی در این جهت حرفی ندارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حتی دیدم که بعضی از بزرگان اهل سنت نوشتن که اگر نانی در دست کسی بود و او به این قرص نان نیاز داشت، که فرض کنید چنان گرسنه بود که اگر این نان را نخورد میمیرد از گرسنگی، یا آبی در اختیارش بود و آب دیگری هم نبود که اگر این آب را نخورد از عطش میمیرد، اون عالم بزرگ سنی مثال زده که اگر پیغمبر اکرم به این شخص امر کردن که اون قرص نان را به من بده یا اون ظرف آب را به من تحویل بده، در او واجب است که تحویل دهد، هرچند که از گرسنگی و یا تشنگی بمیرد. این خود ولایت دارد مقام حسنت در افراد امت. البته عرض کردن بحث ما در این از که این مقام را دارا هستن، اما این که از این مقام استفاده بکنن یا نکنن اون یه مطلب دیگری نیست. ما نداریم در روایات یا در تاریخ پیغمبر اکرم که دستور داده باشن به کسی که اون نان به من بده ولو از گرسنگی بمیری، ولی بحث ما برتر این مقام هست که چنین منزلتی را خداوند متعال به پیغمبر اسلام و به ائمه اطهار عنایت کرده است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، که در زیر این آیه این حکمم هست که زنی که به عقد پیغمبر اکرم در آمد، احدی از مسلمین حق ازدواج با اون زن را ندارد و اون زن حق ازدواج بعد از پیغمبر اکرم با احدی ندارد. حکمش حکم مادر هست نسبت به افراد امت. خب یعنی که از احکامه تا اینجا که برای پیغمبر اکرم به اثبات رسید، اون وقت پیغمبر اکرم در روز غدیر خم چه کردن؟ اینی که ما روز غدیر خم را روز عید میدانیم و خیلی برای روز غدیر خم که 18 ماه ذی‌الحجه است اهمیت قائل هستیم، اینه که پیغمبر اکرم در غدیر خم پس از این که اعمال حجشون تمام شد به حرکت کردن به طرف مدینه منوره، در بین راه امر آمد که از این مردم بایستی بیعت بگیری علناً و رسماً برای امیر المؤمنین علی علیه السلام، و اینها همه بیان بپذیرن که تمام مقامات نبوت در علی علیه السلام وجود دارد مگر نبوت، به استثنای مقام نبوت. بعد حضرت رسیدن به این مکانی که اسمش قدیر خم هست. قدیر خم اسمی یک مکانیه که الان هم هست. در اونجا حضرت اطراق کردن و مردم را دعوت کردن که همه اجتماع کنن و در اونجا اجتماع بسیار عظیمی بوده که ده ها هزار نفر همراه پیغمبر اکرم بودن در اون سفر حج. بعد پیغمبر اکرم خطبه ای خوندن، اول مطالبی را فرمودن مفصل که اون خطبه را امام محمد باقر علیه السلام برای ما روایت کردن که پیغمبر اکرم در روز قدیر خم چه چیزهایی را فرمودن، تا رسیدن به اینجا که فرمودن الستو اولا بکم من انفسکم، آیا این چنین نیست که من اولا هستم به شما از جان شما از خودتون؟ قالوا بلا، همه گفتن بله شما اولا هستید، چون هم آیه قرآن دیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد فرمودن فمن کنت مولا فهادا علیون مولا، پس هر که من نسبت به او اولا هستم به حکم آیه قرآن مجید، الان رسمن به همه اعلام میکنم که همین مقام را علی پس از من دارد. این از که آمدن با امیر المؤمنین بیعت کردن و شیخین هم اون اولی و دومی اونها هم آمدن و بیعت کردن و در کتاب ها نوشته شده که هر دوی اینها بیعت کردن تبریک هم گفتن به فرید امیر المؤمنین بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، پس همون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم شد به تعبیر بنده علی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پس همون حکمی که برای پیغمبر اکرم ثابت بود به حکم قرآن مجید ثابت شد برای امیر المؤمنین به حکم حدیث قدیر. این داستان برای ما شد یک عید، شد یک مناسبت سرور که از این واقعه قدیر خم و خطبه پیغمبر اکرم و بیعت مردم ما استدلال می کنیم بر امامت و ولایت امیر المؤمنین بعد از پیغمبر اکرم بلا فضل که حق با علی بوده است و این مقامات مقامات امیر المؤمنین بوده، حکومت تأسیس کردن و امر و نهی کردن اینها جزء وظایف مقام امامت است که از امیر المؤمنین ختم شد این جهت. بنابراین ولایت تشریعیه به این بیان برای امیر المؤمنین ثابت است و ادله دیگری هم برای ولایت تشریعیه داریم حتی از کتابهای دیگران. مثلا روایتی هست که درباره اون روایت هم ما بحث کردیم، روایت هاشو جمع کردیم و سند هاشو رسیدگی کردیم و چاپ هم شده، همچنانی که راجع به قدیر خم هم نوشتیم و چاپ شده الحمدلله. در اون حدیث دیگر هم نوشتن که امیر المؤمنین مأموریت پیدا کردن که برون به یمن و وقتی رفتن به یمن و لشکری و ارتشی هم در خدمتشون دیده، اونجا جنگی و درگیری اتفاق افتاده و در اونجا غنایمی به دست آمده، در بین غنایم اونا نوشتن که البته این تیکه را من قبول ندارم، من شخصا نمیپذیرم که امیرالمؤمنین در زمان صدیقه طاهره با زن دیگری تماسی داشته باشند، چه ملک یمین باشد چه ازدواج باشد، بنده با وجود صدیقه طاهره نمیپذیرم که امیرالمؤمنین با خانم دیگری تماس داشتند. بله بعد از حضرت زهرا متعدد حضرت امیر ازدواج کردند، اما در زمان صدیقه طاهره اینا نوشتن که در بین غنایم خانمی بوده که حضرت اون خانم را برای خودشون اختیار کردن. افراد لشکر از جمله خالد بن الولید که نوشتن دشمنی سختی با امیرالمؤمنین داشته، او انتقاد کرده این کار امیرالمؤمنین را. بعد آمدن پیش پیغمبر اکرم و قضیه را خدمت حضرت عرض کردند و مطرح کردند. پیغمبر اکرم فرمودن علیون منی، اعتراض به کارهای علی نکنید، علی از من است و من از علی هستم و هو ولیکم من بعدی. بعد فرمودن که آقا آخر فلان زن را که از جمله غنایم بوده، حضرت ایشون فرمودن پیغمبر اکرم که ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به، تمام اون چی که علی انجام بدهد یا ندهد مطابقت دارد با واقع. که این هم یکی از دلائل ثبوت ولایت تشریعیه است برای مقام اسمت از امیرالمؤمنین و ائمه دیگر تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از چهار خیلی ولایت بود که گفتید این جمله اشاره است به اقسام اربعه ولایت ائمه علیهم السلام. بعد می فرماید ما خدمت امام عرض می کنیم در زیارت جامعه و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم بکم یسلک الرضوان و علی من جحد ولایتکم غضب الرحمن. اشراق پیدا کرد زمین، یعنی روشن شد زمین، عالم به تعبیر بنده روشن شد به نور وجود شما. اشرقت الارض به نورکم، وجود شما مایه روشنایی زمین است یا عالم است. یعنی اگر شما نبودید زمین روشنایی نداشت، پس به وجود نمی آمد زمین اگر شما نبودید. این عبارت و اشرقت الارض به نورکم، ولی اگر این عبارت از زیارت جامعه اشاره باشد به آیه‌ای که در قرآن مجید هست و اشرقت الارض به نور ربها و اشرقت الارض به نور ربها، اگر این جمله از زیارت جامعه اشاره باشد به اون آیه مبارکه، اون آیه مبارکه ارتباط به عالم دنیا ندارد، اون آیه مبارکه ارتباط به عالم آخرت دارد و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. این حکایت روز قیامته که روز قیامت که بپا بشود اشرقت الارض و زمین قیامت عالم قیامت به نور ربها روشن می شود و کتاب را می آورند. شاید مراد از کتاب قرآن باشد. و جیء بالنبیین، انبیاء الهی هم میان، شهدا هم میان حاضر میشن و قضی بینهم بالحق، محکمه برقرار میشه و با حق و به حق قضاوت میشود بین مردم که از طرف قرآن انبیاء شهدا اینا حاضر و شاهد و ناظرند و محکمه قیامت برپا میشه و قضی بینهم بالحق و وفیت کل نفس بما عملت و هر کسی به جزای عملش میرسد که در اونجا رسیدگی میشه به اعمال و افعال اشخاص و هر کسی نتیجه عملش را در اونجا میبیند. پس این آیه و اشرقت الارض به نور ربها ارتباط دارد به قیامت. و اگر و اشرقت الارض به نورکم اشاره به اون آیه مبارکه باشه، پس کلمه الارض برمیگرده به قیامت. عالم قیامت البته تاریک است دیگه، در اونجا شمس و قمری که وجود نداره، پس روشنایی اونجا به چه چیزی؟ البته روشنایی اونجا به نوری، نور خداوند متعال و اشرقت الارض به نور ربها، اما این نور الهی را مؤمنین و مؤمنات هم دارن در قیامت، شهدا هم دارن در قیامت. خود قرآن است یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، حتی نور دارن مؤمنین و مؤمنات قیامت را روشن میکنن، شهدا روشنایی بخش عالم قیامتن و شهدا او عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. شهدا در عالم قیامت مقام دارن، اونا روشنگر عالم قیامتن. پس اگر شهدا نور دارن، اگر مؤمنین و مؤمنات نور دارن، خب ائمه اصحاب به طریق اولا و اشرقت الارض به نورتون، قیامت به نور ائمه اصحاب روشن باشد. این طور واضح هست و دلیلش هم خیلی روشن. اگر و اشرقت الارض به نورتون اشاره باشد به آیه قرآن مجید، پس این عرض عرض قیامت است، اون عالم است نه این عالم. چون اگر به این عالم برگردونیم این جمله را، بعضی از بزرگان به زحمت افتادن که تفسیر کنند این جمله را و بیان کنند معنای این جمله را، لیکن به گمان من اصلا غفلت کردند که آیه مبارکه ارتباط به آخرت دارد نه دنیا. پس این هم معنای و اشرقت الارض بنورکم. بعد و فاز الفائزون به ولایتکم، همه اونهایی که فوز پیدا کردن، یعنی اونهایی که خوشبخت شدن در آخرت، نمرات بالایی پیدا کردن، مقامات بالایی پیدا کردن، همه اونها به وسیله ولایت شما به اونجا رسیدن. باز این هم یک مقام است، ولیکن کاملا مستند است به قرآن مجید. شما نگاه کنید، خب اهل قرآنی دیگه، این هم تو ماه مبارک رمضان است، لاقل در ماه مبارک رمضان بیشتر با قرآن سر کار داشته باشیم. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، اگر کسی از نار جهنم بردنش کنار و نجاتش دادن و وارد بهشتش کردن در قیامت، فقط فاز، فازن فائزون به ولایتکم. پس معلوم میشه به ولایت اهل بیت است که انسان از آتش جهنم نجات پیدا میکنه و اهل بهشت میشه، و این پر واضحه، چون ولایت اهل بیت ولایت رسول الله است. اطاعت و اتباع اهل بیت، اتباع و اطاعت از پیغمبر اکرم است. ائمه اطهار چه خواستن از ما؟ اطاعت از پیغمبر خواستن. ائمه اطهار برای ما برنامه خاصی آوردن؟ نه، همون برنامه قرآن مجید است، برنامه اوامر و نواهی پیغمبر اکرم است، همون اسلام است. اونها ما را راهنمایی میکنن به طرف اسلام، به طرف قرآن، به طرف پیغمبر اکرم. و شکی نیست اگر کسی درست به احکام اسلام عمل کند، درست بندگی خدا کند و اطاعت از پیغمبر اکرم کند، زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. از در آخرت ظفر یافتن به بهشت به برکت ولایت اهل بیت است، و همین خط است فقط، همین راه است فقط. مکرر عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم دو راه بیشتر وجود ندارد، یا راه اهل بیت یا راه دیگران، حالا هر راهی باشه. و به دلائل قرآن مجید و روایات و غیر ذالک ثابت شده راه مستقیم و راه نجات، رضای خداوند متعال فقط در اختیار و انتخاب راه ائمه اطهار است. این راه است که منتهی می شود به رضای خداوند متعال. و ادله دیگری هم داریم که این راه، راه ولایت اهل بیت، مردم را به رضوان و رضای خداوند متعال میرساند. بنابراین اهل ولایت هستند که مورد رضای خدا هستند در این عالم، مورد رضای خدا هستند در حین موت، مورد رضای خدا هستند در عقباتی که بعد از موت هست، مورد رضای خدا هستند در قیامت و عاقبت امرشون، فقط فاز. اما مطالعه باید بکنیم ببینیم واقعا ما این چنین هستیم و لیاقت و صلاحیت این معنا را دارا هستیم یا نه، که انشاءالله دارا هستیم. بعد و فاز الفائزون به ولایتکم، اما این مطلب را که عرض کردم که از قرآن استفاده می کنیم در روایات عامه یعنی اهل سنت هم موجوده و خیلی جای تعجبه که خب شما ها چون به هر حال این کتاب ها به دستتون نیفتاده که نگاه کنید، ما نگاه میکنیم و دنبال میکنیم در زیل آیه ای از آیات قرآن مجید اولئک هم خیر البریه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. خود اونا روایت کردن، مدارکش رو هم ما داریم که پیغمبر اکرم خطاب کردن به امیر المؤمنین و فرمودن یا علی اونهایی که خیر البریه هستن، کسانی که بهترین مردمن و مقربترین امت نزد خداوند متعال هستن، اونها شیعیان تو هستن. متن روایت اینه که جابر بن عبدالله انصاری روایت میکنه کنا عند النبی خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم، فاقبل علی علیه السلام تشریف آوردن، فقال النبی رسول الله فرمودن والذی نفسی بیده، به خدایی که نفس من جان من به دست اوست، این هادا این شخص اشاره کردن به حضرت امیر، این هادا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه و هادا الفائزون به ولایت تو. و در احادیث دیگر هم باز حتی در کتاب‌های اونها این معنا موجود است که من اختصاراً دیگه ذکر نمی‌کنم، بلکه اگر یادتون باشه از احادیثی که مسلم است و همه روایت کردن این است که علی علیه السلام اقیم الجنت و النار هستن در قیامت به امر خداوند متعال و در حضور پیغمبر اکرم تقسیم کردن مردم، اونایی که اصحاب الیمینن اونایی که اصحاب شمالن، این تقسیم به دست امیر المؤمنین است و باز الفائزون به ولایتکم. پس علی حالین این معنا معنایی است که هیچ جای شک و تردید نیست، به اون یسلک و الی رضوان، به سبب شما ما را به سوی رضوان خداوند متعال یا به سوی بهشت هدایت می کند خداوند متعال، به اون یسلک و الی رضوان و علی من جحد ولایتکم. و اگر کسی جحد کند، در لغت عرب جهد به این معنی میگن که کسی ایمان داشته باشه و اعتقاد داشته باشه اما برخلاف اعتقادش عمل بکنه، انکار کنه اون اعتقاد را، یعنی باطنن نمیتونه منکر بشه اما انکار میکنه در زبان. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، چنین افرادی مورد غضب خداوند متعال که فردا انشاءالله در این مورد حدیث خواهم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.